أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در حجیت سیره بود. عرض کردیم سیره گاهی سیره عقلائیه هست، گاهی سیره متشرعه است. البته سیره متشرعه بالمعنى العام شامل اون سیره متشرعه میشه که ناشیست از سیرشون، ناشیست سیرشون از حیث عقلائی بودنشون، یعنی همون ارتکاز عقلا چون رد نشده بود بین این عقلا که متشرع شدن ادامه پیدا کرد. طبعا اینجا ما به برهان این کشف میکنیم که پس رد نشده بود سیره عقلا و الا متشرعه ادامه نمی دادن اون سیره رو. اما سیره متشرعه در مقابل سیره عقلا، مراد سیره متشرعه بالمعنى الاخص که از حیث متشرعه بودنشون ناشی میشه. برخی مثل صاحب و مقرر مباحث الاصول مثلا معتقدن که ما حجیت خبر واحد رو با سیره عقلائیه نمیتونیم ثابت کنیم، با سیره متشرعه ثابت میکنیم. یعنی متشرعه به ما هم متشرعه عمل میکردن به این روایات و اخبار ثقات بدون اینکه وثوق پیدا کنند به صدور اینها. سیره متشرعه در ضمنش این بحث مطرحه، اگر متشرعه عامه یک سیره ای داشتن و در روایات ما رد نشد از سیره عامه، آیا می شود به این سیره عامه تمسک کرد یا نمی شود؟ ظاهر فرمایش مرحوم آقای بروجردی و برخی مثل مرحوم آقای داماد اینه که بله، با توجه به این که روایات ما حالت تعلیقه و حاشیه داره بر فقه عامه، یعنی لحاظ شده فتاوای عامه در روایات ما و سوال هایی که روات می کنن از ائمه ما، اگر دیدیم یک سیره بین عامه بود و هیچ روایتی رد نکرد از آن سیره، کشف می کنیم که اون سیره عامه مورد قبول ائمه هم بوده، که این بحث مهمی است و باید دنبال بشه. مثالی که می زدن سیره عامه و فتاوای فقهای عامه در احرام از محاذات میقات بوده، با اینکه ما روایت واضحی نداریم که احرام از محاذات میقات جائز است، فقط یک روایتی داریم صحیح ابن سنان، کسی که یک ماه در مدینه میماند بعد از غیر طریق مسجد و شجره به سمت مکه حرکت می کند، فیکون و به هزاء الشجره فیکون و احرامه من، 6 میل که از مدینه خارج شد محاذی مسجد شجره می شود و از همون محاذات مسجد شجره محرم می شود. اما ما این موردش خاصه، ولذا آلخویی احرام از محاذات میقات رو قبول نداره مگر در همین مورد که کسی یک ماه تا تو مدینه بمونه از غیر طریق متعارف که از ذی‌الحلیفه عبور میکنه خارج بشه، 6 میل که رد شد اونجا محرم میتونه بشه از محاذات مسجد الشجر. ولی مرحوم آی داماد فرمودن نه، عامه اینطور میگفتن، ائمه ما نه تنها رد نکردن بلکه یک امضاء فی الجمله هم در این روایت شده. فتوای اونها ما کشف میکنیم امضاء آن را. عرض کردم این بحث مهمی است که باید در ادامه بحث اسیره مورد بررسی قرار بگیره. اما ما فعلا بحثمون راجع به حجیت سیره عقلاییه هست و قدر متعقنش اونیست که در زمان شارع هم ارتکاز عقلا بوده و هم عمل عقلا. طبعا عمل عقلا که باشد یعنی ارتکازشان هم هست در مقابل اون سیره هایی که فقط ارتکاز عقلا در زمان شارع بود، عمل بر طبقش نبود چون موضوعش رایج نشده بود. دلیل هایی آوردن بر حجیت سیره عقلاییه. قبل از این که به اون ادله اشاره کنیم، یک مبنایی صاحب کفایه داره در بحث سیره عقلاییه در باب حجج و امارات. این رو در کفایه صفحه 308 بیان کرد. فرموده که اصلا ما در سیره عقلاییه در باب حجج و امارات نیاز به امضاء شارع نداریم. عدم رد، عدم وصول رد کافی است برای این که منجز عقلایی کافی باشد برای حسن عقاب عقلا، مؤذر عقلایی کافی باشد برای قبح عقاب عقلا، مگر این که رد از این سیره عقلا توسط شارع به ما واصل بشه. خب این یک مبنایی است که صاحب کفایه داره، ولی این مبنا رو ما نمیتونیم تأیید کنیم. واقعا اگر سیره عقلا بر عمل به قیاس باشه و عمل به قیاس را منجز و مؤذر بدانه، یک خبر ضعیفی هم داریم که قیاس معتبر نیست، ولی با خبر ضعیف که رد از قیاس به ما واصل نمی شود. آیا عقل ما را مستحق عقاب نمی داند اگر اعتماد کنیم به این قیاسی که دال بر عدم تکلیف است؟ آیا قیاسی که دال بر تکلیف است به او عمل نکنیم، تمسک کنیم به رفع ما لا یعلمون، عقل ما را مستحق عقاب می داند؟ ما همچون درکی نداریم. محقق اصفهانی خواسته توضیح بده کلام استادش صاحب کفایه رو، مبنای خودش رو گفته، گفته مقصود از این مطلب در کفایه اینه که چون شارع احد العقلاء هست بلکه رئیس العقلاء هست، پس از حیث این که شارع عاقل هست مسلکش با عقلا یکیست، متحد است. این می شود مقتضی برای اتحاد مسلک شارع با مسلک عقلا. اگر شارع رد کند از بناء عقلا، این ناشی می شود از حیث شارع بودنش. رد غیر واصل از شارع که کاشف نیست، از اختلاف مسلک شارع با مسلک عقلا، ولذا اون مقتضی طبعی اتحاد مسلک شارع با عقلا مستحکم هست. عدم و وصول رد کافن فی الحکم اتحاد المسلک لعدم المانع عن الحکم بالاتحاد و هذا هو صحیح. نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 240-250 جناب محقق اصفهانی، شما فرمایش خودتان را میفرمایید به اسم خودتان بفرمایید چه کار دارید به صاحب کفایه؟ اگر مقصود صاحب کفایه این بود که شما بیان می کردید، چرا فقط در باب حجج این را گفت؟ این بیان شما که اختصاص به بناء عقلا و سیره عقلا در باب حجج ندارد، در احکام واقعی هم همین استدلال شما میاد، سیره عقلا بر ثبوت زمان در اتلاف مال و غیر و امثال ذلك، در حالی که صاحب کفایه این ادعا رو در غیر حجج عقلاییه مطرح نکرده. حالا شما محقق اصفهانی میفرمایید من نظرم اینه، میگیم خب این نظر شما به نظر ما درست نمیاد. اولا این که میگن سیره عقلا، شما اینو میگید که یعنی من حیث انهم ذوی العقول، من حیث انهم عقلا، ولذا شارع من حیث انه عاقلان متحد المسلک است با عقلا. این درست نیست. سیره عقلاییه یعنی عمل رائج بین عقلا، لزوما ناشی از مطلبی که به ذهن عقلایی اونها صحیح هست نیست، چه بسا ناشی است این بناء عقلا از قوه غضب، قوه شهوت، ولذا موالی تحکم میکنن بر عبید، الزام میکنن عبید را به عمل، برو کار کن از صبح تا شب، هر چه کار کردی بیاور مزدت را به من بده، من بروم عیش و نوش بکنم. این بناء عقلا است دیگر، این ناشی است از یک نکته عقلاییه یا ناشی است از قوه قهریه. نوع مردم دارای قوه غضب و شهوت که هستن، این منشأ میشه بناهایی بگذارند و عادت کنند به یک امری، وقتی رائج شد میشه بناء عقلا. بناهایی که در عهد جاهلیت بود و رائج بود بین اهل جاهلیت، خب اینم بناء عقلا دیگه. زن فرزند خوانده را محرم میدانستن، خب بناء عقلا بود، چنان هم شدید بود که وقتی خدا خطاب کرد به پیامبر که زینب که دختر عمه پیامبر بود و زن زید بود که زید فرزند خوانده پیامبر بود، زینب را طلاق داده بود زید، وقتی دستور آمد که با زینب ازدواج کن، پیامبر دچار وحشت شد و تخش الناس و الله احق ان تخشا تخفی فی نفسک. چرا میترسی؟ تو باید از خدا بترسی نه از مردم. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. خب این عادت اهل جاهلیت ناشی بود از نکته عقلائیه؟ نه، ناشی بود از عادت. در باب حجج هم همین طور است. خوششان می آید از قیاس. عجب قیاس خوبیست. یک جوکی هست که به ابو حنیفه نسبت میدن، شاید درست نباشه، میگن رفت سلمانی گفت این موهای سفید مرا بچین، گفت اگر موهای سفیدت را بچینم زیاد میشه، گفت پس موهای مشکی هم را بچین. فکر کرد اگر اونها رو بچینه اونام زیاد میشه. خب قیاس میکنه، حالا اگر درست باشه بالاخره از این کارا که میکردن اینها. یک استحسان طبع عمل به قیاس راحته. آدم یک چیزی میگه و بی دلیل استحسانی، تمسک به مصالح مرسله، قیاسی، خب راحت میشه حجت عقلاییه. اینطور نیست که حجت عقلایی هم ناشی باشه از اون حیث عقلایی بودن مردم. پس اشکال اول به محقق اصفهانی اینه که شما فکر کردید که بنا عقلا ناشی از حیث عقلایی بودن اونها، بعد گفتید که شارع که رئیس العقلا است، به ما انه عاقل و رئیس العقلا، این مقتضی است که متحد المسلک باشد با عقلا. اینطور نیست. ثانیا گیرم بنا عقلا ناشی باشد از عقلایی بودنشان، ولی عقلایی محدود هستند، با دیدگاه بسته، اما شارع همون دید عقلاییش وسیع است. با همون دید عقلایی که نگاه می کند مطالبی را می بیند که مردم آن را نمی بینند. پس اینطور نیست که باز شارع به ماه و عاقلون متحد المسلک باشد با عقلا، حتی در جایی که بنا عقلا ناشی از عقلایی بودنشان. ثالثا چه می‌فرمایید شما؟ نه خیر، حیث عاقل بودن شارع به نظر محقق اصفهانی علت تامه است برای اتحادش با بنا عقلا. حیث شارع بودنش حیث دیگری است، او ممکن است مانع از اتحاد باشد. ما میگیم نخیر، حیث عقلایی بودن شارع هم علت تامه نیست برای اینکه با بنا عقلا به ما هم عقلا موافقت کنه. چه بسا شارع با اون دید وسیعی که دارد اگر مفاسد عمل به قیاس را به عقلا گوشتد کند، خود عقلا هم میگوین عجب، چرا ما غافل بودیم، چرا ما توجه نداشتیم، به مفاسد کارمان پی نبرده بودیم. ولذا میبینید بشر تجدید نظر میکنه در قوانین. این روش های آموزش و پرورش هر چند سال یک بار عوض میشه. اینا عقلا هم دیگر، اما این روش هاشون رو عوض میکنن، میگن اون روش قبلی فهمیدیم اشکال داشت، روش جدید. بعد از مدتی میگن این روش جدید هم فهمیدیم اشکال داشت، روش جدیدتر. گاهی هم برمیگردن به همون روش قدیمتر. شارع مفاسدی را در بنا عقلا میبیند که عقلا به ما هم عقلا هم آن را نمیفهمند. سالسن گیرم عاقل بودن شارع منشأ اتحاد شارع با مسلک عقلا باشد. اما این میشه قاعده مقتضی و شک در مانع. آن قاعده مقتضی و مانع یعنی مقتضی محرز، مانع مشکوک. قد پیدا میکنیم به نتیجه قد که پیدا نمیکنیم، فوقش میگید قاعدتون عقلائیه. عقلا در موارد احراز مقتضی و شک در وجود مانع بنا میگذارند بر ترتب اون اثر. و این خودش یک قاعده عقلایی است که مشکوک است امضاش توسط شارع. تمسک به آن برای اثبات حجیت سیره میشه تمسک به خود، یعنی اثبات و شک به نفسه، مصادره به مطلوب. بگذاریم. پس
معلوم نشد که یعنی چی شارع از حیث عاقل بودن یه حکمی داره ولی ممکنه از حیث شارع بودن با اون مخالفت کنه، یعنی حیثیت شارع بودنش مخالفت.
شارع چون بعد اخروی را میبیند، عقلا کاری به بعد اخروی ندارند. شارع ممکن است برای امتحان عبید کاری بکند، عقلا کاری به امتحان مردم ندارند. اینها یک ملاکاییست مخصوص شارع. محقق اصفهانی میگه شارع به ما هو عاقلون تأیید میکند کار عقلا را، اما میگه من با شما فرق میکنم، من امور اخروی هم برام مطرحه، امتحان مردم هم برام مطرحه، کمال معنوی و اخروی مردم برام مطرحه و لذا ممکنه روش من با روش شما فرق کنه. محقق اصفهانی اینو میخواد بگه. خب از این بحث بگذاریم، وارد ادله حجیت سیره بشه که طبعا غیر از این دلیلی که محقق اصفهانی آورد خواست بگه اصلا ما برای اثبات حجیت سیره نیاز به احراز امضا نداریم، بلکه عدم وصول رد کافی است. قطع نظر از این مطلب ادله‌ای که برای اثبات امضاء سیره اقامه شده اونها رو بررسی کنیم. طبعا این بحث با کسانی است که قبول دارند دین برای هر شیئی حکمی دارد، اما کسانی که میگویند ما دلیل نداریم که شارع برای هر واقعی حکمی دارد، دین حد اقلی قائلند که در بین حوزویان هم متاسفانه بعضی هستند که این رو قائلند، میگن خدا یک سری احکامی که روش حساس بود انشاء کرد، بقیه را ساکت شد واگذار کرد به عقلا، نه اینکه حکم دارد و ما از بناء عقلا حکم شارع رو کشف میکنیم. اصلا شارع حکمی ندارد در برخی از موارد، واگذار کرد مردم رو به بنا عقلا. و گاهی هم استشهاد ممکنه بکنن به فرمایش امام در بحث حجیت امارات که فرمودن ممکنه شارع اصلا انشاء حجیت برای امارات نکنه، اکتفا کنه به همون حجیت عقلائیه، ولذا ما حجیت شرعیه ممکنه نداشته باشیم برای امارات. اولا این فرمایش امام این نیست که برخی فکر میکنن، و سوء استفاده نباید از این مطالب بشه. ایشون میگن انشاء و جعل ممکن است نباشد، اما روح حکم شرعی که رضای مولاست به این عمل اقرا قطعا هست. یعنی مولا موقف دارد، نه اینکه مهمل گذاشته است، به من ربطی ندارد، خودتان میدانید. نه خیر، موقف دارد، منتها موقفش رو انشاء نکرده، راضیست به عمل اقلا به خبر ثقه، که روح حکم شرعی همینه، همین رضایته. کسی که میگه اسلام حکم چه بسا ندارد واگذار کرده است به اقلا، دخالت نمی کند در چطور، دخالت نمی کند که هواپیما چطور بسازیم، مردم هر جور تصمیم گرفتن هواپیما بسازن، منتها خط قرمز این است که موجب تلف نفوس نشود. حالا هواپیما بزرگ است، کوچک است، هر چه هست، شارع نظری نداره، که انهو در یک سری احکام هم شارع میگه که ما هم نظری ندارم، هر چه عقلا عمل میکنن تابع عقلا باشید، یعنی یک امر به تبعیت عقلا بکنه، و امر بالعرف و اینجور معنا میکنند، یعنی امر کن مردم رو که تابع معروف عقلایی باشند. این حرفا درست نیست، برای اینکه ما در روایات داریم که ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، نه یک روایت، چندین روایت داریم. ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، حتی عرش الخط، این که بگیم شما تابع بنا اقلا باشید، یعنی یه روز اقلا میگن اینطور عزم میخوام برقصید، بگیم چشم، روز دیگه میگن نه جور دیگه برقصید، چشم. آقا آقا، همین خلاف روایاته که چاره دینش رو بده دست اقلا. این که در روایات میگه ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه حتی عرش الخط، یعنی در تمام این وقایع حکم شرعی داریم، نه اینکه بگیم اقلا هر چه کردن شما هم همان بکنید، صرفیین هر چه کردن شما هم همان بکنید، یک روز اقلا طرفدار تعدد زوجاتن، شما هم طرفدار تعدد زوجات بشید، یه روز طرفدار تک همسری هستن، شما هم طرفدار تک همسری بشید. این خلاف ضرورت فقه شیعه است و خلاف اون روایاتی است که عرض کردم. و امر بالعرف، آقا و امر بالمعروف، و عرف یعنی معروف، معروف وقتی شارع میگه چون امر اعتباری است، یعنی المعروف و اندنا، مثل که شارع بگه که یجوز للزوج ان یستمتع من زوجته، نه اینکه زوج عرفی، ازدواج سفید لازمش همینه که اینا رو ادعا کنن اونایی که اون حرفا رو میزنن. آقا زوج یعنی زوج به اعتبار نه، چون زوج یک مصداق اعتباری دارد، فرق میکنه با آب مصداقش تکوینی است، زوج مصداقش اعتباری است. هر مقننی که قانون دارد راجع به یک مطلبی، وقتی که اون عنوان رو میگه، یعنی اون این عنوانی که به نظر من محقق است، زوج که در اعتبار من هست، مالک که در اعتبار من هست، معروف که در اعتبار من معروف است. خب حالا که مفروغان ان گرفتیم. حالا دیگه بقیهش میشه بحث کلامی به نظر من. مفروغان ان گرفتیم که بله مفروغان ان گرفتیم از روایات که هیچ واقعی نیست که خالی از حکم شرعی باشد. فرمود در صحیفه هست نزد ما که تمام احکام در او هست.
احکام اخلاقی هم
خب و لذا راجع به سیره، اگر سیره بر حکم واقعی است مثل سببیت حیازت للمکیه، خب شارم باید حکم جعل کنه، ما کش باید بکنیم حکم شرعی را. اگر راجع به حجج و امارات هست، حالا اگر انشاء هم نکنه لااقل به قول امام باید رضایت شارع رو در عمل به این حجت عقلائیه کشف کنیم. حالا چطور کشف کنیم؟ دلیل اولی که ذکر شده اینه، گفتن اگر امام علیه السلام ببیند مردم با این سیرهشان خلافی مرتکب می شوند، اگر مقصرند باید نهی از منکر بکند، اگر قاصرند باید ارشاد جاهل بکند. بالاخره یا عملشان مطابق با واقع است فهو المطلوب، یا عملشان خلاف واقع است. حال یا جاهل قاصرند ارشاد جاهل واجب است، یا جاهل مقصرند نهی از منکر واجب است. خب این رو دلیل گرفتن که عدم رد ائمه کاشف از امضاء سیره است. اشکال این دلیل این که اولا این اخص از مدعاست، چه بسا سیره موافق افضله، مثل سیره بر تقلید اعلم. سیره عقلایی است عند الاختلاف بین الاعلم و غیر الاعلم، اعلم را مقدم می کنند. شاید شارع لازم نمی داند تقدیم قول اعلم را، پس چرا سکوت کرد؟ چه لزومی دارد سخن بگوید؟ کاری است که انجام می دهند افضل است ولو لازم نیست، فکر می کنند لازم است، مهم نیست. شما الان به فرزندتان می گویید که فرزندم نماز که میخوانی دستانت را بالا میآوری در هنگام تکبیرت الاحرام، این کار لازم نیست ها، اونم از فردا ترک میکنه. میگه بنده خدا داره نماز میخونه مستحبات رو هم رعایت میکنه، چرا بهش بگم رفع الیدین در حال تکبیرت الاحرام لازم نیست، قنوت لازم نیست، سرتو زیر انداختی به طرف مول لازم نیست، میتونی همینجوری این ور اون ور رو تماشا کنی؟ لزومی داره اینا رو بگیم؟ پس اشکال اول به این وجه اینه که رد از بنا عقلا گاهی بنا عقلا بر افضل است، در اینجا رد لزومی ندارد چون عمل افضلی است ولو واجب نباشد به نظر شارع. بله چرا ها استحباب تقلید اعلم نه، حالا عقلا به عنوان لزوم تقلید اعلم تقلید میکنن از اعلم، و ثانیا حالا کی میگه کشف از استحباب هم میکنه عدم رد اشاره؟ شاید مباح متصاب طرفینه. حالا چطور میشه بذار از اعلم تقلید کنن؟ مگر آسمون خراب میشه منکری رخ میده؟ نه، کی میگه شارع غرضش اینه که به مردم بفهمونه که مباهات من چیست و من غرض دارم که اینها به شما برسد مباه بودنش؟ حالا مردم خبر ندارن از مباه بودن خیلی چیزا، نمیشه کنترلشون کرد. حالا برید به مردم هم بگید که مردم خیلی از مباهات هست شما خبر ندارید، بذارید براتون بگم. دیگه اون وقت فردا میتونی مردم رو کنترل کنی؟ آقا چه اشکالی داره؟ شما چه تحکمی میکنید به این شارع ما؟ کدوم غرض؟ کی میگه غرض داره که هر موبایل رو به مردم بگه؟ خب اشکال دوم به این وجه، آقا نهی از منکر میگید باید شرایط نهی از منکر محقق بشه، اولا تکلیف منجز باشه تا بشه منکر، ثانیا امکان وصول نهی به اون مرتکب منکر باشه، نه اینکه به زراره بگن. خب زراره که خودش که مرتکب منکر نمیشه، دیگران مرتکب منکر میشن، شاید زراره نتونه بره به اونها بگه. پس باید اولا منجز باشه، ثانیا امکان وصول نهی به مرتکب منکر باشه، ثالثا احتمال تأثیر باشه، رابعا خوف ضرر نباشه. شرایط نهی از منکر کی میگه فراهم بوده همه جا؟ اما ارشاد جاهل، ارشاد جاهل، اولا ارشاد جاهل بر غیر ائمه هم دلیل مطلقی نداره. کی میگه ارشاد جاهل مطلقا واجبه؟ این اون من توسط کردم به آیه انذار، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، اون که در مورد تکلیف منجزه، چون فرض اینه که لینذروا قومهم انذار بدن به چیزی که درش خوف عقاب هست، در تکلیف غیر منجز که خوف عقاب نیست. ثانیا انذار متعارف به این نیست که برن به تک تک افراد انذار بدن، میره در نزد قومش میگه که آیون تشریف بیارن منزل ما، مسائل دینی را به اینها بگوییم. حالا 10 نفر پیرمردم میان، بقیه نمیان دیگه، خب حتما باید بره تو هر پارکی و تو هر سبد کوچه و برزنی، زن و مرد و پیر و جوان رو میبینه، بگه بیا باهات کار دارم، میخوام مسئله یادت بدم. دلیل بر وجوبش چیه؟
به حساب احتمالات بالاخره یه مورد دو مورد پیش اومده که شرایطش بوده.
حالا هر مورد که شرایطش بوده ائمه کی میگه نهی نکردن؟ بس در اینی که شما همه جا میگید از سکوت ائمه کشف امضا میکنیم. و اما ارشاد جاهل بر ائمه، روایاتی داریم، این را رو بررسی کنیم، روایاتی داریم مثل صحیح وشاع، میگه امام سجاد فرمود که علل ائمه من الفرض ما لیس علی شیعتهم امرهم الله ان یسالونا و لیس علینا الجواب ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. در نقل دیگر از هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.